tous de DDO, attention pour les deux comptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top.
And we have engine start.
Allumage UAP, décollage.
Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.
صدایی که شنیدید اعلام خبر پرتاب موفقیت‌آمیز مأموریت جیمز وب بود. روز شنبه 4 دی 1400 این تلسکوپ فضایی آینده نگرانه که سالهای طولانی ما منتظر ساختش بودیم و ستاره شناسان بیتاب پرتابش بودن، مسیر خودش رو به سوی مقصد نهاییش بر فراز موشک آریان، یکی از قوی ترین پرتابگرهایی که ما در حال حاضر در اختیار داریم، و از پایگاه گویان فرانسه آغاز کرد. سلام و به چیستا خوش اومدید. من پوریا ناظمی میزبان شما در این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا هستم که به موضوع علم، فناوری و آینده نگری می‌پردازه. و چه چیزی در سال‌های اخیر بیش از تلسکوپ فضایی جیمز وب تونسته این سه موضوع رو در کنار هم قرار بده و به نقطه تلاقی این سه موضوع بدل بشه. امروز به بهانه انتشار مجموعه‌ای از تصاویر خیره‌کننده جیمز وب از کهکشان‌های مارپیچی درباره این مأموریت صحبت می‌کنیم و اینکه چرا چنین تصاویری برای ما اهمیت داره و از اون مهمتر چرا باید در واقع جیمز وب رو جدی بگیریم و وقتی که میگیم یکی از مهمترین رویدادهای علمی و فناوری دوران ما هستش، آیا داریم اغراق میکنیم یا واقعیت داره؟ پیشنهاد فرستادن یک رصدخانه فضایی، یک تلسکوپ بزرگ به فضا، جایی که بتونه بدون مشکلاتی که ما روی زمین داریم آسمون رو نگاه بکنه، ایده قدیمی هستش. حتی پیش از اینکه عصر فضا آغاز بشه، دانشمندان و ستاره شناسان که در جستجوی پیدا کردن یه مجموعه از اطلاعات ناب و دست اول بودن، همیشه فکر می‌کردن که با آغاز عصر فضا یکی از مهمترین اولویت‌ها باید فرستادن رصدخانه‌های فضایی به مدار زمین باشه. اما چرا ستاره شناسا اینقدر مشتاق در واقع فرستادن رصدخانه‌های خودشون به فراسوی جو زمین هستن؟ مگه روی زمین نمیتونیم بسازیم؟ مگه تا الان انبوهی رصدخانه بزرگ با در واقع قطر آینه عظیم 8 متری و 10 متری نساختیم؟ داستان برمیگرده به اینکه زمانی که ما روی زمین هستیم، یک لایه غلیظ جو حیات ما رو روی زمین ممکن میکنه. بدون این جو ما نمیتونستیم وجود داشته باشیم. این جو فقط این نیستش که اکسیژن مورد نیاز ما رو فراهم بکنه یا اون فشار اتمسفری مورد نیاز برای زندگی ما رو فراهم بکنه. کار مهمتری که انجام میده این هستش که مثل یک سپر محافظ، بخشی از تابش‌های کیهانی، بخشی از اون امواجی که از فراسوی جو زمین به سمت ما میان، از جاهای مختلف، از خورشید بگیرید تا اعماق فضا، اینها رو در واقع مانع میشه و فیلتر میکنه. اگر اینها فیلتر نمیشدن، زندگی ما هم نمیتونست روی زمین شکل بگیره. شما احتمالاً تو داستان‌ها شنیدید و توی خبرها یادتون هست زمانی که بخشی از یکی از لایه‌های محافظ زمین در جو، لایه اوزون، دچار مشکل شده بود و چه مقدار زیادی در واقع بلافاصله میزان بیارخی از بیماری‌ها از جمله سرطان پوست در نواحی که بیشتر تحت تاثیر بودند افزایش پیدا کرد. این جو زیبا، این جو حیات بخش، اما در حین مسدود کردن ورود امواج مضر برای ما، بخش بزرگی از طیف الکترومغناطیس رو هم سانسور می‌کنه. اون چیزی که ما در جهان اطرافمون میبینیم به عنوان نور مرئی، حتما میدونید که یک بخش فوق‌العاده کوچیکتر از یک بازه فوق‌العاده بزرگ هستش، چیزی که ما همش رو به عنوان طیف الکترومغناطیس مینامیم. طیف الکترومغناطیسی که از طول موجهای فوق‌العاده کوچیک تا طول موجهای چندین متری در واقع گسترش پیدا میکنه و چشم ما به گونه‌ای تکامل پیدا کرده که بخش فوق‌العاده کوچیکی از اون رو در قالب نور مرئی میتونه ببینه. اما فراتر از بازه تفکیک و بینایی چشم ما، آن چیزی که در نور مرئی میتونیم ببینیم، جهان در طول موجهای دیگه کماکان دیدنی هستش و کماکان تابشهای مختلفی داره و در بخشهای مختلف میتونیم با ابزارهای مختلف البته اون رو ببینیم. همین الان که دارین این پادکست رو گوش میکنین، یه ذره به دو محیط دوروبر خودتون توجه بکنید که برای مثال اگر مثلا سیستم وای فای دارید استفاده میکنید، امواج رادیویی وجود دارن که دارن این دیتا رو از جمله صدای من رو برای شما منتقل میکنن. امواج ماهواره‌ای وجود دارن که شما اگر بتونید دیش دریافت کننده رو تنظیم کنید به سمتش، میتونید اون در واقع به شکل داده‌های تصویری یا رادیویی اون رو بشنوید. اگر به اطراف خودتون نگاه کنید، به بدن خودتون در مقابل آینه نگاه کنید، خب شما فقط ظاهر و پوسته رو میبینید، اما اگر بتونید ابزاری رو پیدا کنید مثل دوربین‌های دید در شب که حساس‌تر هستن به بخش فروسرخ، می‌بینید که بدن شما به شکل متفاوتی دیده میشه. بخش‌هایی از اون گرم‌تر هستن و بخش‌هایی از اون سردتر. اینها در واقع همگی بخشی از یک طیف به شمار میرن، بخشی از طیف الکترومغناطیس که ماهیتش خیلی تفاوتی با ماهیت نور مرئی نداره، صرفاً چشم ما توانایی دیدن اون رو نداره و حساسیت لازم رو برای تفکیک اونها نداره. با کمک ابزارهای مختلف ما میتونیم بخشی از اون جهان نادیده اطرافمون رو ترجمه کنیم و تبدیل کنیم به اون بازه‌های قابل رؤیت و اونها رو ببینیم. جو زمین اما فقط کاری که انجام میده و یه ذره رو اعصاب ستاره شناسا میره این نیستش که جلوی ورود برخی از این امواج رو میگیره و برخی از اونها رو در واقع مانع رسیدنشون به سطح زمین میشه. ویژگی دیگه‌ش اینه که دوچار اختلال هست جو زمین. یعنی چی دوچار اختلاله؟ حتما برای شما پیش اومده که مثلا یه روزی که هوا گرم روی آسفالت دیدید که یه چیزی مثل امواجی در واقع داره از روی سطح آسفالت بلند میشه، چیزی شبیه سراب براتون ایجاد میکنه، یا اینکه در واقع دید شما به خاطر اختلالایی که تو جو هستش دچار اعوجاج میشه، تصویری که میبینین موج موج میشه. گاهگداری که این اعوجاج‌ها زیاده در واقع باعث میشه ستاره‌های آسمون رو حتی ببینید اینها شروع کنن به چشمک زدن. چرا چشمک میزنن؟ به خاطر اینکه از فاصله‌ای که نور اونها وارد جو زمین میشه تا به چشم شما برسه، باید از دل لایه‌های مختلفی از اتمسفر رد بشه و این تغییری که در این لایه‌ها اتفاق میفته و این بالا و پایین شدن اونها، افزایش و تغییر چگالیشون، گرم و سرد شدنشون، باعث میشه که گاهگداری حتی نور مرئی رو بخش بیشتریش رو بگیرن و بخش دیگریش رو کمتر کنن. اگر شما بتونید به فراسوی جو زمین برید، تمام این مشکلات رو حل کردید. شما میتونید که بدون اختلال جو، اون چیزی که تو اصطلاح ستاره شناسی اصطلاحاً بهش پارامتر دید یا سیینگ گفته میشه و همون دلیلی هستش که در واقع میبینید که هر جای ما نمیتونیم رصدخونه زمینی بسازیم، باید بگردیم یه جایی رو پیدا کنیم که اصطلاحاً پارامتر دیدش خوب باشه. توی دنیا بعضی از جاها هستش که بهشت رصدگران هست، جایی مثل در واقع شیلی یا در واقع بقیه جاهای که میبینید رصدخونه های بزرگ و غول‌پیکر ساخته شده. اینجا دید بهتری داره، اما به هیچ وجه قابل مقایسه با دیدی نیست که ما فراسوی جو زمین داریم. با شروع عصر فضا ما شروع کردیم به ساختن تلسکوپ‌های فضایی، فرستادنشون به مدار. معروف‌ترینشون و در واقع شاید افسانه‌ای‌ترینشون تلسکوپ فضایی هابله. اما هابل علاوه بر اینکه قطر آینه کوچیکی داره، به نسبت، توی پرانتز همینجا بگم که چرا اینقدر من توی این داستان به قطر آینه تاکید میکنم، شما اگر تلسکوپ بخواید داشته باشید و به آسمون نگاه کنید، شاید فکر کنید که باید تلسکوپی بگیرید که بزرگ نمایی زیادی داشته باشه، مثلا چه میدونم یک ستاره یا سیاره رو 100 برابر بزرگ کنه. واقعیتش اینه که اون چیزی که در تلسکوپ مهمه بزرگ نمایی نیستش، بلکه توانایی جمع‌آوری نور هستش. حالا تو طیف مرئی که ما با تلسکوپ‌های عادی کار میکنیم، منظورمون اینه که مثلا قطر آینه‌مون بزرگتر بشه که بتونه بیشتر نور رو جذب کنه. هر چقدر این توان بالاتر بره، کیفیت تصویر شما بهتر میشه و شما میتونید با انتخاب اصطلاحاً عدسی‌های چشمی مناسب‌تر بزرگنمایی بیشتری یا تفکیک بیشتری رو داشته باشید. تلسکوپ فضایی هابل با وجودی که قطر آینه نسبتاً کوچیکی داره، اما چون بیرون جو زمین قرار گرفته بود، موفق شده بود که دید ما رو نسبت به کیهان عوض بکنه. البته تلسکوپ هابل در فاصله نزدیک به زمین قرار داره، چیزی حدود 500 کیلومتری، بنابراین آنچنان از ما دور نیست و به تبع اون تحت تاثیر برخی از تابش‌های زمین هست، تابش‌های خورشید هست و بقیه. از حدود سال 1995 میلادی محققان دنبال این بودن که بتونن نسل بعدی تلسکوپ‌های فضایی رو طراحی بکنن. ایده این بودش که یک تلسکوپ با قطر آینه فوق‌العاده بزرگتر، حدود 6 متر رو، ما بتونیم به جای فوق‌العاده دوردست‌تر از زمین بفرستیم. کجا؟ بهترین مقصد برای این طراحی نقطه‌ای هست که در نجوم و در اصطلاحاً مکانیک مداری بهش میگن نقطه لاگرانژی شماره 2 زمین خورشید. یعنی چی لاگرانژی شماره 2 زمین خورشید؟ به خاطر تأثیرات گرانشی که خورشید و زمین رو هم دارن، 4 تا نقطه در اطراف مدار زمین به دور خورشید وجود داره که اگر شما یه چیزی رو اونجا بذارین، به خاطر اینکه برایند نیروهای گرانشی وارد شده به اون به نوعی به پایداری میرسن، به تعادل میرسن، اینا سر جای خودشون باقی میمونن. شما ماهواره‌هایی که بعضی شبا تو آسمون میبینید رو در نظر بگیرید، اینا دارن با یه سرعتی دور زمین میچرخن. حالا اگر شما بتونید مثلا برید سراغ نقطه لاگرانژی شماره 2 زمین خورشید که یه جایی خیلی در دوردست ها پشت ماه قرار داره، اون موقع موقعیت خورشید، زمین و اون جسم شما همیشه تا زمانی که تو نقطه وجود داره ثابت باقی میمونه. چرا یه همچین نقطه برای جیمز وب و طرحش خوب بود؟ به خاطر اینکه با قرار گرفتن در اون نقطه، زمین مثل یک حائلی عمل میکنه که بخشی از تشعشعات خورشیدی و حرارت خورشید بهش نرسه. به خصوص این از این نظر اهمیت داره که تلسکوپ فضایی جیمز وب قرار بر این بودش، حالا بعداً به نام جیمز وب نامگذاری شد، که بتونه در یک ناحیه از طیف نگاه کنه که اصطلاحاً بهش میگیم فروسرخ نزدیک. بیش از ربع قرن بعد از هر مطرح شدن ایده و بعد از در واقع هزینه کردن بیش از 10 میلیارد دلار، سرانجام روز پرتاب فرا رسید. طراحی تلسکوپ جیمز وب خودش یک داستان مفصل مهندسی، یکی از شگفتی‌های بزرگ. ما نمیتونستیم یه آینه 6 متری رو به فضا بفرستیم، برای همین با استفاده از اصولی که شما باهاش آشنا هستین، اصول اوریگامی، که در واقع همون کاغذوتای معروف هست، همون چیزی که در واقع ما کاغذ رو به روش‌های مختلف تا می‌کنیم که زمانی که در واقع به طور درستی تا بشه شکل مختلفی رو بتونه ایجاد بکنه، آینه رو از مجموعه ای از آینه‌های کوچکتر 6 ضلعی درست کردن. اینها روی هم تا می‌شدن و از اون مهمتر یک لایه فوق‌العاده نازک به عنوان نوعی سپر حرارتی در پشت آینه طراحی شد که این هم جمع می‌شدش و ما این ابزار رو به سوی مدنقطه لاگرانژی شماره 2 زمین اعزام کردیم. حالا قبل از اینکه ادامه بدیم، فقط برای اینکه این تو ذهنتون باشه و یه مقیاسی داشته باشین، بیاین یه بار دیگه اون نقطه لاگرانژی شماره 2 و مقصد نهایی رو ببینین. ماه حدود 370 هزار کیلومتر با زمین فاصله داره و میدونید که سفر به ماه چقدر دشواری داره. اگه میخواین بیشتر بدونین، اپیزود قبلی چیستا رو میتونین در مورد سفر به ماه گوش کنین. اما نقطه لاگرانژی شماره 2 که مقصد جیمز وب بود، چیزی حدود 1,500,000 کیلومتر از زمین فاصله داره، بیش از 3 برابر دورتر از فاصله‌ای که ماه از زمین هستش. و در اون دوردست‌ها شما وقتی که سفینه‌ای رو می‌فرستید، هیچ امکانی ندارید که اگر مثل تلسکوپ فضایی هابل دچار مشکلی شدش یا خطایی پیدا کرد، فضانورد بفرستید که اون رو تعمیر کنن. شما یک شانس و تنها یک شانس دارید و یک چنین سیستم پیچیده‌ای رو باید چنان طراحی بکنید که بتونه بره اونجا و بدون اینکه هیچ مشکلی کارش رو انجام بده. برای همین واقعاً خیلی ها شگفت زده بودن از اینکه آیا این ماموریت روزی که پرتاب بشه میتونه این کارو بکنه. بعد از پرتاب 21 تیر 1401 بود که سرانجام جیمز وب به مقصد خودش رسیده بود و عملیات علمی خودش رو آغاز کرد. از نخستین زمانی که داده‌هاش به زمین رسید نفس راحتی رو همه ستاره شناسان کشیدن و آنچنان به شوق اومدن که از این مأموریت و از این ابزار به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تاریخ بشر نام بردن، ابزاری که دید ما رو نسبت به کیهان دگرگون میکنه. اونها غلو نمیکردن. این اتفاق کمتر در طول تاریخ پیش میاد که یک ابزار به معنای واقعی کلمه دید ما نسبت به عالم رو تغییر بده و جیمز وب تا الان چنین کرده. همونطور که در تصاویری که از کهکشانهای مارپیچی میبینید که چند روز گذشته منتشر شد و میتونید در بخش توضیحات بیشتر چیستا اون رو ببینید، به طور بدیهی این تغییر رو ایجاد کرده. درباره همه ابزارها و در واقع دستاوردهای جیمز وب اگه بخوایم صحبت کنیم داستان طولانی میشه. به مرور زمان اگر خبرهای جدیدی ازش برسه شاید به سراغش بریم، اما بیاید راجع به همین مجموعه تصاویر صحبت کنیم. چیزی که شما در این تصاویر میبینید زمانی که مقایسه کنید با تصاویری از همون اجزام و در واقع کهکشانهای مارپیچی که میدونید کهکشان راه شیری ما هم یک کهکشان مارپیچی هستش، میبینید که به طور واضحی به طور بدیهی ظاهر این تصاویر متفاوته. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه جیمز وب در واقع داره با کمک 4 ابزار اصلی علمی که داره و اینکه این ابزارها برای رصد در نور فروسرخ نزدیک به مرئی طراحی شدن، چیزهایی رو میبینه و آشکار میکنه که در نور مرئی به این دقت قابل رؤیت نیستن، چرا که بخشی در واقع از طول موجهای دیگه در تصویر مرئی دیده میشه که این بخش رو پنهان میکنه. طول موج نزدیک به در واقع فروسرخ یا مادون قرمز یا اینفرارد به این دلیل اهمیت داره که بخش بزرگی از تحولاتی که داره در عالم ما اتفاق میفته، در ستاره ها اتفاق میفته، در کهکشان ها اتفاق میفته، در این طول موج درخشان هستن و دیدن اونها باعث میشه که در واقع ما بخش های از تحولاتی رو ببینیم که به طور عادی دیده نمیشن. شما در همین تصاویر اگر نگاه بکنید، شاید اگر بخوایم یه مقایسه بکنیم مثل تصویری میمونه که شما از با دوربین موبایلتون یا دوربین عکاسیتون از خودتون گرفتید و بعد این عکس رو مقایسه بکنید با عکس مشابهی که مثلا در یک تصویر رادیولوژی با اشعه ایکس گرفتید. تفاوتی که وجود داره این هستش که با عکسی که در اشعه ایکس گرفتید میبینید که در واقع استخوان بندی شما هم دیده میشه، اما در تصویر نور مرئی این رو نمیبینید. یا به عنوان که مثالی که یه ذره نزدیکتر باشه، با دوربین های ویژه مثلا فروسرخ اگر از خودتون عکس بگیرید میبینید تصویری که میبینید متفاوت، بخش های گرمتر و سردتر بدن شما رو نشون میده. حالا ما این ابزار رو بردیم و داریم باهاش کهکشان‌ها رو نگاه می‌کنیم. یک دفعه حاله‌هایی از مواد در واقع، حاله‌هایی از تابش‌های نور مرئی که مربوط به بخشی از گازهای میان ستاره‌ای در این کهکشان‌ها هستن، حس میشن و ما تصویری فیلتر شده در ناحیه فروسرخ رو می‌بینیم، جایی که حالا با کمک اون می‌تونیم از تجمع ستارگان در رده‌های سنی مختلف، از نحوه تولد و مرگ و تحول اونها و همینطور فرایندی که در طول زندگی خودشون طی کردن و به اینجا رسیدن اطلاعات دقیق تری به دست بیاریم. شما به تفاوت این عکس ها بین نور مرئی، آن چیزی که هابل گرفته و اون چیزی که جیمز وب گرفته دقت بکنید. برای مقایسه من چند تایی از اینها رو توی بخش توضیحات بیشتر تصاویرش رو براتون گذاشتم که بتونید این مقایسه رو انجام بدید. همونقدر که در ظاهر اینها متفاوته، حجم داده‌های علمی که بر اون سوار هست و شما میتونید اونها رو در واقع دانشمندان، ما ستاره شناسان میتونن اونها رو در واقع استخراج کنن و به تحلیل بپردازن، تفاوت داره. به همین دلیل هست که میگیم جیمز وب موفق شده توانایی این رو داشته باشه که دیدگاه ما رو از تحول و تکامل ستاره‌ها، محیط میان ستاره‌ای، تحول و رشد کهکشان‌ها به طور بنیادی تغییر بده. اگر جیمز وب رو مقایسه بکنیم با اثری که ساخت تلسکوپ برای کاربردهای نجومی به وجود آورد در دانش ستاره شناسی، یا آن چیزی که هابل در واقع موفق شد انجام بده با اون نگاه خیره خودش به عالم، واقعا مقایسه اشتباهی نیست و ما به عصر ستاره شناسی پس از جیمز وب وارد شدیم، جایی که داده های ما به شدت دقیق تر، به شدت دارای کیفیت بهتر هستن و این به ما کمک میکنه که درک بهتری از عالم داشته باشیم. اما این پایان راه نیستش. ما گام‌های دیگری رو برای درک عالم با کمک ابزارهای رصدی در پیش رو داریم. کاروانی از رصدخانه‌های فضایی مختلف در طول موج‌های مختلف در حال آماده شدن برای سفر به مدار زمین یا مدارهای دورتر هستن و البته یک رویای دوردست‌تر هم وجود داره. با آغاز برنامه بازگشت انسان به ما، از الان ستاره شناسان در پی این هستند که طرح ساخت یک رصدخانه فوق‌العاده بزرگ رو در نیمه دوردست ماه در واقع پی بگیرن، جایی که بدون نگرانی از امکان تعمیر یا امکان محدودیت هایی که به هر حال یک ماموریت فضایی داره، بتونن یک رصدخانه بزرگ یا چندین رصدخانه بزرگ در طول موج‌های مختلف بسازن، جایی که از اثرات تابش‌های رادیویی، تابش‌های فروسرخ و امثال هم از زمین در امان هستش و در این حال میشه اون رو تعمیر کرد، به روز رسانی کرد و اطلاعاتش رو به دست بیاره. اما تا اون موقع و حتی بعد از اون موقع، زمانی که ما به تاریخ ستاره شناسی نگاه می‌کنیم، به یاد داشته باشیم که آنچه که جیمز وب انجام داده نقطه‌ای تاریخی و نقطه‌ای عطفی در تاریخ ستاره شناسی رصدی هستش. چیزی که میخوام بگم رو شاید به نظرتون احساساتی بیاد یا به نظرتون بیاد که چون خیلی من ستاره شناسی رو دوست دارم این حرف رو میزنم، اما به معنای واقعی کلمه ما انسان‌های خوش‌شانسی هستیم که در عصری زندگی می‌کنیم که شاهد بروز چنین تحولاتی در درک خودمون از عالم هستیم. فراتر از آنچه که در زندگی روزمره و دورورمون و آنچه که در دنیای اطرافمون پیش میاد و گاهگداری که نه اکثر اوقات اعصاب ما رو خورد میکنه و ناامیدمون میکنه نسبت به رفتار انسان روی سیاره زمین، دیدن چنین پیشرفت‌هایی میتونه نقطه مقابل و تعادلی باشه و ما رو امیدوار بکنه به خردمندی انسان. مطابق معمول میتونید لینک های بیشتر و اطلاعات بیشتر درباره این قسمت رو در بخش مطالعه بیشتر وبسایت رادیو فردا ببینید. اگر چیزها رو دوست دارید و مطالب اون رو مفید میدونید، باعث افتخار خواهد بود که اون رو به دوستانتون توصیه کنید. با ما در تماس باشید. و تا هفته آینده مراقب خودتون باشید. من پوریا ناظمی میزبان شما در چیستا بودم، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا.